تشکر از شما شبسپ. رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نتیجه میدهد و با وصف نگرانی ها و مخالفت ها وزیر خارجه روسیه امروز گفت که در صورت نیاز مسکو به بمباران اهداف شورشیان در ادلب سوریه ادامه خواهد داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
شاه محمود قریشی در اولین سفر خارجیش به عنوان وزیر خارجه پاکستان فردا از کابل دیدن می کند. قول اردوی 209 شاهین می گوید در جریان عملیات کماندوهای اردوی ملی در اطراف شهر سرپل 12 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. و وزیر خارجه روسیه می گوید مسکو در صورت نیاز به بمباری بر اهداف شورشیان مسلح در ولایت ادلب سوریه ادامه خواهد داد. تفصیل اخبار. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان فردا به کابل سفر می کند. قریشی اولین مقام بلندپایه پاکستان است که پس از تشکیل حکومت جدید در این کشور از کابل دیدن می کند. شاه محمود قریشی امروز در یک نشست مشترک خبری با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در اسلام آباد گفت: برایم فرصت فراهم شد تا با وزیر خارجه ترکیه در مورد وضعیت افغانستان و موضع ما در این مورد بحث کنم. من رونده افغانستان هستم و ما در این مورد تبادل نظر کردیم که با کدام اهداف به آنجا می روم. مقام‌های افغان و آمریکایی از پاکستان انتقاد کردند که در راستای مبارزه با دهشت افغانان و شورشیان مسلح در قلمروش به گونه جدی مبارزه نکرده است، چیزی که پاکستان رد می‌کند. عمران خان صدراعظم جدید پاکستان پس از پیروزی در انتخابات این کشور تعهد سپرد که در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان تلاش می‌کند. یک هیئت ریاست جمهوری افغانستان بررسی را در مورد چگونگی حادثه مرگبار ولسوالی مامدره ولایت ننگرهار آغاز کرده است. در یک حمله انتحاری سه شنبه گذشته در جریان تظاهرات در ولسوالی مامدره نزدیک به 70 تن کشته شدند و بیش از 150 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را تا حال کس یا گروه به دوش نگرفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت هیئت ریاست جمهوری با بسیاری مقام‌ها در ننگرهار دیدن کرده است.
این شب در نزدیکه های مناطق بلغلی به دشمن کوبیده شدن، 8 نفر کشته دارن، 4 نفر زخمی دارن.
دوی تر اوسه پورې د ننګرهار والی، امنیه قمندان، نظامی سرنوال، ملي امنیت رئیس، همداراز د قومي مخاورو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او نور سره لیدل.
اعضای این هیئت تا حال با والی ننګرهار، قماندان امنیه، سرنوال نظامی، رئیس امنیت ملی و همچنان با بزرگان قومی، نیروهای امنیتی در محل و دیگران دید و بازدید داشته و اطمینان دادند که تمام معلومات را با رئیس جمهور به هدف اجراءات نهایی شریک می‌سازند. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که تظاهرات باشنده های ولسوالی مامندره پایان یافته است. آنها علیه فرمانده پلیس محلی ولسوالی اچین مظاهره کرده بودند و خواهان مجازات وی شدند. معترضان راه جلال آباد ترخم را بسته بودند. قول اردوی 209 شاهین می گوید که در جریان عملیات کماندوهای اردوی ملی در اطراف شهر سرپل 12 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات با طالبان مسلح دیشب وارد شده است. آقای رضایی افزود:
شب در نزدیکه های مناطق بلغلی به دشمن کوبیده شدن، 8 نفر کشته دارن، 4 نفر زخمی دارن، تعداد سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتادن، از جمله یک دوربین لیزرداری که به دشمن بیشتر برای شب از استفاده میکنه به دست نیروهای کماندو افتادن.
تا طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های پاکستانی میگویند که در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در جنوب غرب این کشور، 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. علی محمد، یک مقام امنیتی محل، به رادیو آزادی گفت این انفجار امروز در نزدیک یک کاروان قوای امنیتی در 50 کیلومتری شمال شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه بدوش نگرفته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو در صورت نیاز به بمباری بر اهداف شورشیان مسلح در ولایت ادلب سوریه ادامه خواهد داد. لاوروف در این حال گفت که دهلیزهای بشری را جهت بیرون شدن افراد ملکی باز میکنند. وزیر خارجه روسیه امروز پیش از ملاقاتش با هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در برلین صحبت میکرد. پیش از این هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته بود که با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار خواهد داد که عملیات بزرگ تهاجمی بر ولایت ادلب سوریه سبب یک فاجعه بزرگ بشری خواهد شد. و روسیه میگوید که هر نوع تقاضای بریتانیا را در مورد بازجویی از 2 فرد متهم به تلاش برای قتل یک جاسوس پیشین روس طبق قانون روسیه بررسی خواهد کرد. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که تا حال چنین یک درخواست را دریافت نکردند. بریتانیا 2 مرد به نام‌های روسلان بوشیروف و الکساندر پتروف را متهم کرده که در ماه مارچ برای کشتن سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس و یولیا دخترش تلاش کرده بودند. پسکوف امروز یک بار دیگر گفت که کرملین هر نوع دخالت روسیه را در قضیه مسموم ساختن اسکریپال رد می کند. این 2 مسنون به روز پنجشنبه در تلویزیون آرتی، تلویزیون دولتی روسیه، ظاهر شدند و ادعا کردند که بیگناه هستند. آنها گفتند با عنوان توریست از شهر سالزبوری دیدن کرده بودند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نتیجه میدهد.
The aim of the South Asia strategy of President Trump is not perpetuation of war. It is simply put a stable Afghanistan.
ادامه بررسی ها در مورد نصب استیکرها بر هزاران تذکره جعلی.
کارهای در ارتباط به جمع‌آوری تذکرهای تصویری از یک طرف و شناسایی عاملینش از طرف دیگر و چگونگی این تصویر تذکرها از طرف دیگر طرف حیات صورت گرفته.
اعضای کاروان صلح پس از حدود 1 ماه مسافرت پابرهنه به بلخ رسیدند.
کاروان ما ادامه پیدا می کند، پیش میره. مبارزه ما تا اینجا نبود، مبارزه ما دوامدار است.
و با وصف نگرانی ها و مخالفت ها، وزیر خارجه روسیه می گوید که در صورت نیاز مسکو به بمباران اهداف شورشیان در ادلب سوریه ادامه خواهد داد. شما که تازه بر رادیو آزادی پیوسته اید، سلام های من ژکفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. خوش آمدید. میپردازیم به خوشبینی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نسبت به نتایج استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا. آقای غنی در گفتگو با وایز نیوز گفته که این استراتژی در جنگ علیه طالبان کاراست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا را در ماه آگوست پارسال اعلام کرد. شماری از منتقدان میگویند با وصف گذشت 1 سال از اعلام این استراتژی که در آن روی افزایش فشار بالای طالبان برای اجرای مذاکرات صلح تاکید شده، چیزی که انتظار می رفت تا هنوز به دست نیامده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد در استدیو است.
در حالی که بر مسئولیت استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا انتقادهای زیاد به میان آمده. رئیس جمهور افغانستان میگوید استراتژی امریکا برای پیروزی در جنگ بر علیه طالبان کارا است. محمد اشرف غنی در مصاحبه اختصاصی با وایس نیوز گفت استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ علاوه بر راه‌های نظامی روی تشویق طالبان به صلح نیز تاکید میکند. او افزود برای اولین بار امکانات صلح به طور واقعی در این کشور دیده میشود.
The aim of the South Asia strategy of President Trump is not perpetuation of war.
هدف استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جنوب آسیا دوام جنگ نیست، بلکه ما یک افغانستان باثبات در جنوب آسیا می‌خواهیم. ما باید به سوی اعتکاب خود به پیش برویم. اما وایس نیوز میگوید وضعیت امنیتی در افغانستان امید اندکی را در این رابطه نشان می‌دهد. بر اساس گزارش وایس نیوز سال 2018 از آغاز جنگ افغانستان مرگبارترین سال برای غیر نظامیان در این کشور به شمار می‌رود و قدرت حکومت اخیراً از چندین جهات به چالش روبرو می‌باشد. طالبان در حال حاضر نسبت به هر زمانی در جریان جنگ افغانستان کنترل مناطق بیشتر در افغانستان را به دست دارند و یا برای به دست آوردن قلمرو بیشتر مبارزه میکنند. خبرنگار نشریه وایس نیوز از رئیس جمهور افغانستان در مورد حمله اخیر بر شهر غزنی پرسید که در آستانه سقوط قرار داشت. رئیس جمهور غنی در پاسخ میگوید نیروهای دولتی پس از کسب معلومات کشفی برای تصرف دوباره شهر اقدام کردند. از رئیس جمهور اشرف غنی پرسیده شد که گروه طالبان در مقابل آغاز گفتگوهای صلح چی به دست خواهد آورد. او گفت طالبان تنها در صورت دست کشیدن از جنگ مشروعیت خود را از مردم افغانستان به دست می آورد. او گفت نه تنها تلفات نیروهای دولتی بلکه کشته و زخمی شدن طالبان نیز او را متاثر می سازد. وی گفت
I get my first security briefing and I get the casualty figures.
من که گزارش های روزانه خود را به دست می آورم و شمار تلفات را می بینم، قلب و دلم نه تنها برای سربازان و قهرمانان ما بلکه برای طالبان نیز می سوزد، زیرا آنها هم افغان ها هستند و من رئیس جمهورشان هستم. وایس نیوز می گوید چیز دیگری که موضوع جنگ افغانستان را پیچیده ساخته این است که طالبان گفتند با حکومت افغانستان برای گفتگوی صلح به طور مستقیم اشتراک نمی کنند تا اینکه موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص نشود. محمد اشرف غنی می گوید آتش بس نشان داد که این کشور آماده آشتی و مصالحه می باشد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت می گوید هرچند برخی از متحدین افغانستان برای تماس با طالبان تلاش می کنند، اما طالبان تاکنون به برنامه صلح تمایل نشان ندادند. عبدالله در جریان سفرش به هند این مطلب را در مصاحبه با رسانه ایندیا توده بیان کرده و افزود در گفتگوهای صلح کمک و همکاری همسایه‌های افغانستان خیلی مهم و با اهمیت است.
شنیدید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که هدف استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ادامه جنگ نیست. مقیم نایب در این مورد گزارش میداد. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. اعضای کاروان مردمی صلح پس از حدود یک ماه مسافرت پابرهنه از کابل به بلخ رسیدند. هدف این فعالان رساندن پیام صلح است. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ با بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح گفتگو کرده و ابتدا در مورد سفرشان پرسیده.
دای اگست حرکت کردیم، 34 روز درا بودیم، اینال در بلخ رسیدیم. از کابل تا اینجا که می آمدیم درا همراه مردم که دیدیم پیام صلح که برای شان رساندیم، آنها هم از جنگ و از ای بربادی ها دلتنگ شده بود، نمی خواست دیگه که در افغانستان این حالت باشه، بخاطر که جنگ از ما نیست، جنگ از امریکا است.
در مورد بی بگوین که طالبا چقدر خواست
دوستان عزیزان که صلح بکنن و نتیجه گفتگوهایی که شما میگین که ما تلاش کردیم با اونا صحبت داشته باشیم و پیامد از این گفتگوها چی بودن، یعنی اونا خواهان ازی هستن که در افغانستان صلح تامین شوه یا ای که تمرکز به جنگ دارن. از هلمند تا کابل که میامدیم امرای طالب ها که میدیدیم آنها میگفت ما مجبور شدیم چه کار کنیم، اگه پیش میریم هم کشته میشیم، اگه پشت میریم هم کشته میشیم، ما دیگر راه حل نداریم، ما هم میخواهیم که در افغانستان آتش بس باشه، جنگ نباشه، صلح باشه. که وقتی که در دندیغوری همراه طالبا که دیدیم آنها باز میگفت که راه حلی نیست که باید در افغانستان صلح بیه، اگه ما میخواهیم که این جنگ از بین بره راه حل می است که باید شما هم توپنگ برداری و شما هم باید جنگ کنی.
با وجودی که بعضی از مردم روندی را که شما آغاز کردین پروژه میدانه و در بعض از موارد تقاضای شما در دیدار با مقامات بلندپایه دیپلماتیک کشورهای بیرونی در کابل به نتیجه بوده و در بعض از موارد قسمی که یادآوری کردین دوگانگی فکری در بین طالبان همچنان ادامه داره، چه فکر میکنین که با وجودی همه مشکلات فعالیت که شما آغاز کردین مثمر و نتیجه بخش خواهد بود و صلح پیامش رسانده خواهد شد برای دو طرف؟
انشالله هر وقت که در جهان مبارزه آغاز شده به نتیجه نمانده، هر وقت که کس مبارزه میکنه پیش میره انشاءالله یک چیز به دست میاره. ما حرکت کردیم وقتی که در عقب سفارت های بیرونی نشست کردیم، اونجا صدای صلح بلند کردیم، آنها میگفت که ما هم طرفدار صلح هستیم. وقتی که ما خط از سفارت خانه ها به مردم آن کشور روان میکردیم، امیر میگفتیم که کشور شما در جنگ افغانستان مداخله دارند، ما شما تقاضا میکنیم که به مسئولین خود بگویی که درامی جنگ دیگه مداخله نکنه. بعضی کسایی هست که منافعشان در جنگ است، آنها صلح نمیخواه، آنها باز در صفحات اجتماعی هم چیزایی میگویه که هیچ ثبوت نداره، بعضی ها رو برو که همراه مردم یک جا میشه بعضی گپا میزنه که حرکت نیست یا حرکت از پلانکیست اونای گپ به این خاطر میزنه که میترسه از صلح، میترسه اگر در افغانستان صلح بیه باز منافعشان از بین میره.
در مورد بی بگویند که آیا بلخ نقطه پایانی خواهد بود یا روندتان ادامه خواهد داشت و آیا با پای برهنه؟
کاروان ما ادامه پیدا میکند، پیش میره، مبارزه ما تا اینجا نبود، مبارزه ما دوامدار است، یا بخیر تا افغانستان که صلح میه یا ما دمی را کشته میشیم. این نقطه دوم است که از کابل تا به بلخ رسیدیم، پای برهنه، روان دیگه که ما شروع میکنیم آغاز میکنیم تا حالا معلوم نیست، تا حالا پلان نشده که ما به کدام ولایت به کدام ولسوالی سفر میکنیم، پای برهنه میریم یا کاروان موترها را میبریم، تا حالا معلوم نیست.
بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. لوی سارنوالی افغانستان از آغاز بررسی‌های جدی در مورد نصب استیکرها بر هزاران تذکره جعلی خبر می‌دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت حقیقت‌یاب ظرف 20 روز آینده نتیجه بررسی‌هایش را در این مورد با ارگ شریک خواهد ساخت. این هیئت اخیراً به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کار گماشته شده. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
پس از حکم رئیس جمهور غنی به خاطر تعیین هیئت به هدف بررسی 100 هزار تذکره جعلی، حالا لوی سارنوالی افغانستان میگوید این هیئت کارهایش را به گونه جدی آغاز کرده و نامه ای را عنوانی این مسئله به وزارت عدلیه و ولسی جرگه نیز فرستاده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیئت نامه ای را برای وزارت عدلیه و ولسی جرگه فرستاده تا از طریق آنان به تمام احزاب، جریانات سیاسی و اعضای ولسی جرگه این مسئله رسانیده شود که اگر کدام از و یا شواهد در این زمینه دارند آن را به دسترس هیئت تعیین شده قرار بدهند.
هیئت کار خود را چند روز قبل آغاز کرد. از یک طرف هیئت نامه‌ای را عنوانی وزارت محترم عدلیه فرستاده، علاوه بر این نامه‌ای را به ولسی جرگه افغانستان فرستادند تا به سهم وکلای کشور رسانده شود تا به صورت یک نزد از وام اسناد شواهد داشته باشه، اونا هم در زمینه همکاری بود. به همین شکل کارهای دیگه هم در ارتباط و جمع‌آوری تذکرهای تصویری از یک طرف و شناسایی عاملینش از طرف دیگر و چگونگی این تصویر تذکره از طرف دیگر از طرف هیئت صورت گرفته.
آقای رسولی میگوید تثبیت ارقام عمومی تذکره ها، رسیدگی به شکایات اشخاصی که ادعا دارند در مورد تذکره ها، شناسایی عاملین تذکره های جعلی و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی از جمله کارهای اساسی هیئت تعیین شده میباشد. این در حالی است که حدود دو هفته قبل ائتلاف بزرگ ملی افغانستان حدود 100 هزار تذکره جعلی را که استیکرهای انتخاباتی بالای آن چسب زده شده بود با رسانه ها شریک ساخت. پس از آن ریاست جمهوری افغانستان هیئت را به خاطر حل این مشکل تعیین کرد که این هیئت متشکل از نماینده های از لوی سرانوالی، نهادهای امنیتی، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره مرکزی احصایه و اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ می باشد. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ مکتوب رسمی از سوی لوی سرانوالی برای آنان نرسیده است. آقای عرفان میگوید در صورت مواصلت چنین مکتوب، آن در اعضای این جرگه که اسناد و شواهد در اختیار دارند از طریق مراجع رسمی در اختیار هیئت توظیف شده قرار خواهند داد. اما وزارت عدلیه افغانستان میگوید از طرف اداره لوی سرانوالی در رابطه با تذکره‌های جعلی دو مکتوب برای آنان رسیده است. سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مکاتب را هفته آینده برای احزاب میفرستند.
مکتوب از لوی سرانوالی در ارتباط جعلی تذکره‌هایی که قبلا مطرح شده بود آمده، یک تقریبا دو مکتوب آمده، یک مکتوبش چند روز قبل بود، مکتوب آخرش هم روز چهارشنبه آمده. ما به انسجام راجع کردیم و انسجام مکاتبش به احزاب نوشته کده، انشالله در هفته آینده روان میکنه.
با این همه محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفون میگوید تا زمانی که هیئت تعیین شده بی‌طرفانه و مسئولانه کار نکند، مردم این کشور شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه نخواهند بود. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 مای میزان سال جاری برگزار شود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به تازه ترین تحولات مربوط به سوریه هم خواهیم گفت، اما پیش از آن، افغانستان یکی از کشورهای بسیار خطرناک برای کار خبرنگاری دانسته می شود. ظرف 17 سال نزدیک به 100 خبرنگار در این کشور جان دادند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار نهادهای مربوط خبرنگاران در نشست با مناسبت گرامی داشت از هفته شهید میگویند در جریان 17 سال گذشته 95 خبرنگار هنگام تهیه گزارش و خبر از حوادث در افغانستان کشته شدند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید 4 سال گذشته از جمله سالهای خونین و پر از خشونت برای خبرنگاران بوده است.
ما در جریان 17 سال 95 خبرنگار را از دست دادیم. بیشتر از 100 واقعه جراحت خبرنگارا در 17 سال به ثبت رسیده و 1121 مورد خشونت علیه خبرنگاران در 17 سال گذشته به ثبت رسیده. از جمله 95 از دست رفته دنیای خبرنگاری در 17 سال اخیر در افغانستان 53 موردش و 4 سال اخیر است.
نهادهای مربوط خبرنگاران میگویند از سال 2001 الی 2015 میلادی 42 خبرنگار کشته، اما از سال 2015 تا 2018 میلادی 53 خبرنگار کشته شدند. این در حالی است که در دهم ثور سال جاری خورشیدی در دو حمله انتحاری در منطقه ششدرک کابل به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی 11 خبرنگار کشته شدند. علاوه بر این در 14 ماه سنبالی سال جاری در حمله انتحاری بر یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی کابل 2 خبرنگار کشته شدند. از سوی هم لوی سرانوالی افغانستان میگوید اکثر دوسیه‌های مربوط خشونت علیه خبرنگاران بررسی گردیده و به محاکم مربوطه فرستاده شده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
نزدیک به 50 قضیه خشونت علیه خبرنگاران تا سالیان متمادی به سرانوالی ارسال شده از طرف نهادهای امنیتی. خوشبختانه تحقیقات تمامی قضایا تکمیل و دوسیه هم محول محکمه شده. محکمه هم در قبال از این قضایا تا سرحد 7 سال اعدام، مجازات های حبس طویل، مجازات نقدی هم حکم کرده. این مجازات هم تطبیق شده.
از سوی هم شماری از خانواده های خبرنگاران کشته شده میگویند از سوی دولت برای وارثین این خبرنگاران هیچ دم توجهی صورت نگرفته است. منیر برادر شماره خبرنگار کشته شده میگوید
که ما نوجوان مردانه شهید میشیم ولی دولت مسئولیت خود کجا ادا میکنه؟ شما یقین بکنین که دوست حتی به می همه شهدا شما پرسان بکنین، مقامات دولتی شاید بعضی ها تشریف برده باشن ولی بعضی ها بودن که یک فاتحه به خاطر خانواده شهدا نبودن. تنها یک برنامه دو برنامه گرفتن بر شهدا کافی نیست بلکه از خانواده های شهدا پرسان شود، چون قشری از امی جامعه هستند.
در این حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئولیت خبرنگاران در اولویت‌های کاری آنان قرار داشته و تدابیر نیز برای آنها گرفته شده است. علاوه بر این حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید به خاطر مسئولیت خبرنگاران در مشوره با نهادهای مربوطه ژورنالیستان و ارگان‌های دولتی یک راهکار ساخته شده و با آغاز آن نه تنها مسئولیت خبرنگاران تضمین می‌شود بلکه حقوق و امتیازات آنان نیز مسئول می‌شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که در صورت نیاز مسکو به بمباران اهداف شورشیان در ادلب سوریه ادامه خواهد داد. لاوروف این سخن را پیش از دیدار با همتای آلمانیش ابراز کرد. بیشتر با مقیم نایب.
وزیر خارجه آلمان گفت او به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهد گفت که تهاجم بزرگ نظامی بر ولایت ادلیب خطر بروز به گفته و یک فاجعه بشری را منجر خواهد شد. هاکو ماس این مطلب را در مصاحبه با خبرگزاری دیپره آلمان در آستانه دیدار وزرای خارجه دو کشور در برلین بیان کرد و گفت این به خاطر جلوگیری از بدترین فاجعه جدید بشری می باشد که ممکن است با وقوع بپیوندد. پیش از این حکومت سوریه برنامه های تهاجم بزرگ نظامی را برای خروج بقایای شورشیان مخالف حکومت اعلان کرده است. روسیه و ایران در جنگ داخلی سوریه حکومت این کشور را کمک کردند. جنگ داخلی سوریه با سرکوب معترضان در ماه مارچ سال 2011 میلادی آغاز شده و اکنون در هفتمین سال خود قرار دارد. سازمان ملل متحد تخمین کرده که اگر رژیم بشار اسد عملیات نظامی بر شهر ادلب را برا اندازد، حدود 900 هزار نفر خانه هایشان را ترک خواهند کرد. در حال حاضر در ولایت ادلب سوریه 3 میلیون نفر زندگی می کنند. وزیر خارجه آلمان گفت روسیه در این تهاجم نقش مهم را بازی خواهد کرد و آنها از این کشور توقع دارند تا جلو آن را بگیرند. آکو ماز در ادامه این مصاحبه خود گفت ما با یک دیگر روی این موضوع به طور آزاد بحث خواهیم کرد. دیدار وزرای خارجه آلمان و روسیه در یک زمان صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین روسیه و غرب روی حمایت روسیه از حکومت سوریه، الحاق کریمیا به مسکو، حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین و برخی مسائل دیگر ادامه دارند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید او امکان بهبود روابط با آلمان را می‌بیند. سرگی لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری دیپی ای آلمان در آستانه پرواز به برلین گفت من ترجیح می دهم که رابط روسیه و آلمان را پرتنش نسازم. وزیر خارجه روسیه افزود بعض اوقات اختلافات سیاسی ایجاد می شود که لحظات پیچیده ای را در روابط دو جانبه با وجود می آورد. اما سرگی لاوروف در ادامه گفت همگرایی های مشترک تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنیاد را ایجاد کرده که مردم کشورهای ما را قادر می سازد تا به یک آینده خوب و قابل پیشبینی باور داشته باشیم. وزیر خارجه روسیه گفت حکومت های غرب بیش از یک چهارم قرن می شود که تلاش می کنند روسیه را در انزوا قرار دهند. سرگی لاوروف همچنان گفت مسکو آماده بهبود روابط با ایالات متحده می باشد، اما مدعی است آنچه که او آن را ترس از روسیه خوانده در واشنگتن مانع هر گونه پیشرفت در روابط دو کشور شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید.
به آدرس azadiweb@rferl.org.
شکر از همراهیتان. به پایان نشرات امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم. اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.